بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای مرا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا می کنیم. بحث ما در شبهای گذشته در این زمینه بود که از دیدگاه اسلامی که به منابع کتاب و سنت استفاده میشه، کاری ارزش اخلاقی داره که هم حسن فعلی داشته باشه و هم حسن فاعلی. ضمناً اشاره کردیم که همه اینها ذو مراتبه، اینجور نیست که صرف نظر از دیدگاه اسلامی همه مردم میگن کار خوب یا هست یا نیست. میدونن کار خوب مراتبی داره، یعنی خوبه، یعنی خوبتره، یعنی خوبترین است. در کار بد هم همینطور، گناه هم همه گناه ها داره یک سطح نیست. گناهی بد است، گناهی بدتر است، گناهی بدترین است. نیت هم همید، نیت که باید حسن، ملاک حسن فاعلی است. بعضی نیت هاست که ارزشش خیلی پایینه، بد نیست، نیت بدی نیست، اما خیلی هم ارزشمند نیست. بعضی ها خیلی ارزشمندتره، تا به یه جایی به یه نیت هایی میرسه که عقل انسان های متعارف نمیتونه ارزشش رو درک کنه. بزرگان تعبیراتی کردن که اون تعبیرات متشابهه، ولی گاهی بعضی ها از اون تعبیرات هم خوششون نمیاد، فکر میکنن غلوامیزه. یا به هر حال این توجه به این که همکار خوب ذو مراتبه، همکار بد ذو مراتبه، و هم نیت خوب و بد. چون بعضی ها سوال کرده بودن راجبه بعضی افعال که اگر اینا از غیر مؤمن سر بزنه یا نیتش خدا نباشه، معناش اینه که هیچ ارزشی نداره، صفره. البته قبلا در یه بحث های مختصری در این زمینه شده بود، حالا برای تأکیدش عرض میکنه. در مورد مراتب خوبی افعال همه میدونن، احتیاجی به بحث نداره. آدم به یک کسی یه سلام میکنه، یکی به احترام میکنه، یکی هدیهی بهش میده، از جاش بلند میشه، دستش رو میبوسه، پاش رو میبوسه، و مراتب احترام فرق میکنه. خدمت‌های اجتماعی به مردم یه وقت صدقه مختصری میده اول صبح، یه وقت نه دین یک کسی را ادا میکنه، یک کسی در حال فرض کنید که میتونه اگر دیهش رو بدن اصلا از قتل نجات پیدا بکنه، و میرسه به جایی که ممکن است کسی کاری بکنه که امتی را از بلا، از ذلت از پستی نجات بده. کاری که انبیا کردن، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کردن، در زمان ما یک مرتبه ایش را امام انجام داد. نیت هم اینطوره. گاهی نیت آدم این است که همین اندازه یک کاری بکنه که اغلا خوششون میاد، فطرتش اقتضا میکنه. آدمی طبعا راستگو هست، حرف راست هست. اگر بپرسید چرا راست میگی، خب راست خوبه، آدم همه خوششون میاد، مفیده برای جامعه، هیچ توجهی به چیزهای دیگر نداره، همین اندازه هاست. یک کاری انجام میده، نیتش این است که هم خودش پاک بمونه، هم خدمتی به جامعه کرده باشه، چون دروغ موجب مشکلات میشه در زندگی افراد، اون به اشتباه میندازه کسانی رو. یکی از این بالاتر هست، فکر میکنه که مثلا راست که میگه ثوابی داره، یه بارکلا بهش میگن تا برسه به اونجایی که عرض کردم بعضی نیت ها هست برای افعال که این را حقیقتا عرض میکنن، تعارف نمیکنن. امثال ما حقیقتش رو نمیتونیم درک کنیم. میگیم ولکنی اعبده حبا له. امام فرمود بعضی ها عبادت میکنن برای اینکه از آتش جهنم مسئولیت پیدا کنن، بعضی ها عبادت میکنن برای اینکه به درجات بهشت ثوابای بهشتی نائل بشن. ولکنی اعبده حبا له، من چون خدا رو دوست دارم عبادت. دوست دارن یعنی چه جور دوستی من شه این جور عبادت میشه که اگه شب تا صبح سر به سجده بگذاره و گریه کنه درگاه خدا خسته نمیشه. خسته نمیشه که هیچ، برای هر لحظه ایش خودش را خدا را مستحق شکر بدونه که یه لحظه دیگه هم به من مهلت دادی، شکر تو را به جا بیارم، سر به آستان تو بسایه. شاید باشند کسانی یا بودند که در این حال اصلا به ذهنشون خطور نمی کنند که بهشتی هست، جهنمی هم هست یا نیست. کسی که در آغوش معشوقش هست به فکر چیز دیگه فکر نمی کنه. این هم یه مرتبه ایست از خوبی. حقیقتش اینه که اینا ما درست درک نمی کنیم. جوری بشه که آدم از خودش هم غافل بشه، از همه چیز. بعضی عرفا تعبیر میکنند به مقام فنا، یه چیزهای دیگری، تعبیراتی که متشابه هست، احتیاج به توضیح و تفسیر داره. به هر حال حقیقتش را تا آدم نرسه یا لااقل یک نمونه ای ازش را نیابد، نمیتونن درک کنن که اونا به کجا رسیدن، چی درک میکردن. خب این داستان را همه ما شنیدیم، خود بندم شاید تو این جلسه مکرر گفته باشه. یکی از همسران پیغمبر میگه که شبی که پیغمبر اکرم نوبتی بود که در اتاق من استراحت کنن، موقع خواب شد و خوابیدیم، استراحت کردیم مدتی و چندی که گذشت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصور کردم خوابم برده، آرام از توی بستر بلند شدند و رفتن مشغول نماز. خب نماز خوندن رو در نصف شب و اینا عادی بود برای پیغمبر اکرم، زیاد دیده بودیم ما. بعد از نماز سر به سجده گذاشتند و خیلی آرام آرام یه ذکری رو تکرار می‌کردند. کم کم من متوجه شدم صدای گریه پیغمبر، هق هق پیغمبر در حال سجده. حس کنجکاویم تحریک شد که پیغمبر برای چی نصف شب سر گذاشته به زمین اینجور گریه میکنه؟ مواظبم هست من بیدار نشم. آرام آرام خودم رو کشوندم نزدیک اونجایی که پیغمبر اکرم سجده کرده بودن، گوشم نزدیک باشه به صدایشون، ببینم چی میگه در حال سجده. دیدم میگه الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. میگد و میگرد، خدایا من را یک آن به خودم وانگس. من تعجبم بیشتر شد، پیغمبر معصوم، شریفترین مخلوقات خدا، نصف شب و سر به سجده گذاشتی، این چه دعایی میکنی که؟ بالاخره صبر کردم تا سر از سجده برداشت. بلند شدم و گفتم یا رسول الله من بیدار کرد، دیدم شما بلند شدید، مشغول نماز شدید و سجده و و بعدم آمدم شنیدم که شما در سجده اینا میگفتید. مگه خدا گناهان شما را نیامرزه؟ یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تعبیر قرآن گنی. مگه خود شما نفر بودید که خدا در بهشت مقاماتی به شما میده، دیگران شما شفاعت میکنید؟ این چه حالیست که من در شما میبینم؟ حضرت در جواب من فرمود افلا اکون عبدا شاکرا لله یا شکورا. شاید هم درست برماش، من نباید سپاس خدا می جا میارم، شکر خدا می جا. این همه نعمت هایی که داده او داده به من، اقلا من تشکر کنم، تشکر به خدا در این کار بگم دیگر تو ندی من چیزی ندارم. اگر یک آن من رو به خودم وا بگذاری چیزی ندارم از خودم. این به عنوان شکر خدا میگم. حالا اون همسر پیغمبر از این کلام چه فهمید و اون مرتبه شکری که باز ایشون میگفتند حقیقتش چی بود و اینا بگذاریم، اما همین هیچوقت آدم فکر میکنه که یک شکر خدا این است که آدم نصف شب باشه مشغول عبادت بشه، کسی که روز را به زحمت گذرونده، سختی ها کشیده. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. میدونه که شما در روز زحمت های زیادی میکشید، سختی هایی دارین، اون وقت برای شکر عبادت بدون که گناهی کرده باشه، برای فقط شکر عبادت خدا اینجور گریه بکنه در حال سجده. عقلمون نمیرسیم چه جور میشه. اما اون چه هم بفهمیم از این روایت و امثالش شاید یک هزارم اون حقیقتی نباشد که خود رسول الله صلی الله علیه و آله میگه. پس اگر بپرسیم ارزش اون عبادتی ایشون به چی بود؟ خب غسل فاعلیش نیتش بود، نیتش خودش فرمود شکرن لله، برای شکر بود. حالا ما میتونیم این حقیقت این شکر رو بفهمیم چی؟ ما خیلی هنر کنیم وقتی غذا میخوریم یه غذای لذیذی بود، الحمدلله چه غذای خوبی، خیلی هنر کنیم یادمون باشه یک کلمه زبونی میگیم الحمد شکر خدا، اما نصف شب آدم پاشه اینجور گریه بکنه، سر به سجده میگذاریم بعد از خستگی های روز، نمیفهمیم چی درک میکنه از اون. و نظیر اینها منظورم این بود که نیت هم مراتبی داره، به حسب مراتب اون نیت فعل ارزش مختلفی پیدا میکنیم. خب ادنا مرتبه حسن فاعلی چیه که نیت بشه؟ یه وقت آدم یه کاری رو که انجام میده بلو حسن فعلی داره، کار خوبی است، برای مردم مفیده، ازش استفاده میکنن، اما نیتش این است که مردم رو فریب بده، برشون مسلط بشه، در انتخابات رأی بیاره و بعد هر کاری دلش میخواد بکنه. دستش همین، ثروتش هم حاضر خرج کنه، از ثروت انشالله حلالش، ارث پدریشو، میلیاردها ارث پدری داره، اونا رو صرف میکنه تو انتخابات برنده بشه. صرف میکنه چیکار میکنه؟ اطعام میکنه، مهمانی، فقرا رو دعوت میکنه. کار کار خیلی خوبی است، اما برای خودش هم هیچ فایده‌ای داره اینجا؟ یه وقت قصدی ندارد جز همین که دوست داره این کار رو، خوشش میاد. یه وقت قصد داره که بر مردم مسلط بشه، به ظلم هایی که دلش میخواد موفق بشه انجام. یا از این بدتر هم میشه، مقامی پستی پیدا بکنه، مشروعیتی پیدا بکنه، قدرتش تا بتونه حق را نابود کنه. در ظاهر کارهای خوب میکنه، مردم مشرعی بدن، دوستش بدارن، همراهیش کنن تا او بتونه اون مسیر حق را عوض کنه. نیستن اینا تو آدم؟ داعشی ها چجوره؟ اون کسای امثال اینا، خود این سردمداران آمریکا برای چی این کار رو میکنن؟ جز اینه که عناد با دین اسلام و با دین حق و با جمهوری اسلامی و نظام اسلام. خودش رو میگن، اوائل خود نمیگفتن، گاهی چیزایی از درنشون میپرید رو سریعا میگن. یعنی ایران ها که نگذاش با به اهدافمون برسیم، یه خود تهمت هم روش میذارن، میگن این ایران است که مانع امنیت ماست و الی آخر. این نیت ها با هم فرق داره، صرف این نیست که چون عبادت نکردی پس دیگه همه مثل همه، نه، این ارزش های منفی هم با هم تفاوت داریم. یه حدی از ارزش هست که فعل جمله قابل ستایش است، نیتش هم نیت خوبی است، اما از نظر مبانی اسلامی حد نصاب نیت را ندارند. اگه کسانی بودن، یه وقتی در این باره یک بحث کوتاهی داشتیم که ارزش هایی که اسلام برای افعال و حتی به لحاظ نیتشون قائل هست، بعضی ها ارزش هایی است، بی ارزش نیست کار، تعریف هم میکنه، مدح هم میکنه، اما یه حد نصابی اسلام برای ارزش قائله که میگه به اون حد نرسیده. حد نصابی که اسلام تا یه ده ها، شاید هم اگه دقت کنیم و بعضی موارد دیگه هم رو بی سمیمه کنیم، صد ها آیه باشی، حد نصاب ارزش اخلاقی که انسان را اسلام را میپذیره اونه که موجب سعادت ابدی بشه، به تعبیر قرآن موجب دخول در بهشت بشه. این معناش نیست که کمتر از این هیچ ارزشی نداره. شاید همه شما شنیده باشید، تو کتاب ها هم نوشتن، بعضی بزرگان هم در بحثاشون مطرح کردن دو اینا. یه روایتی هم داره که در قیامت حاتم طائی را نمی سوزولن در جهنم، در جایی قرار داده و یه لباسی بهش می پوشولن که با آتش جهنم را نمی سوزونه. خب این با اون آدمی که از اولی که از این دنیا میره میندازنش در اعماق جهنم و فی اسفل سافلین خیلی فرق داره، ولی حد نصاب ارزش را نداره، بهش نمیره، اون جایی که انبیا و اولیا هستن نمیره، ولی باز شکرنم رو نمیسوزه. و اصلا به اون روایت حالا ما هم تأییداتی برایش عرض کردیم تو اون بحث اون. این یه مرتبه ارزش مطلوبه، بستگی هم به نیت داشت، برای اینکه اون واقعا دلش می‌خواست بندگان خدا راحت باشن، زندگی خوبی داشته باشن. خیلی در من نیم که تعریفش بکنن و یا پست و مقامی هم برسن نمون. رئیس یه قبیله بود، اموالی داشت و هر فقیری میومد بهش کمک میگرد، هیچ وقت هم بی مهمان غذا نمیخورد، چیز هم از کسی نمیخواست، نمیخواست بهش رأی بدن، نمیرم همراهیش کنن، در جنگ کمکش کنن، معرفه هم نمید. این کار رو دوست میداشت و انجام میده. خب چرا دوست می‌داشت؟ به مقتضای همون فطرت الهی که کارهای خوب را دوست می‌داره، می‌خواد بهترین باشه. در همون حد می‌فهمید. اگه فهمیده بود که اسلام حق است و از روی عناد مخالفت کرده بود، مسلمان نشده بود، این زیر ارزش. چنین کسی به هیچ وجه یعنی فسادش و ارزش‌های منفیش بیش از ارزش مثبتش. این اهل نجات، اهل صلاح نیست. تو اگه دوست داری بندگان خدا چیز باشن، چطور فکر خودت نیستی؟ چطور حق خدا را نمی‌تونی؟ با اینکه می‌دونی خدا به این عبادت راضی نیست، به این بت‌پرستی راضی نیست، یا به اون مسیر را، چرا ادامه می‌دی؟ این وقت میداند و انادن مخالفت میکنه، این نه، این از جز همون معاندین است که ولائک لیس لهم فی الاخرت الا النار. اما اگر نه، نفهمیده، حالا در یه شرایطی بوده که نفهمیده یا تنبلی کرده نرفته تحقیق کنه، ولی آدم بدذات خبیثی هم نیست که فکر اذیت مردم باشه، میخواد کمک هم دستش برمیاد به مردم میکنه. این همونه که نمادش حاتم طایی است. اینا نمیدادنش تو جهنم بسوزرنش، ولی حد نصاب ارزش اسلامی از دیدگاه اسلام که موجب دخول در بهشت میشه، این حد نصاب. اولاکه یدخلون الجنت به غیر حساب، یا یدخلون الجنت تجری من تحتهم الانهار خالدین فیها ابدا. اینا مال کسیست که عمل صالحا و هو مؤمنون. و به همین جهت گفتیم ریشه همه ارزش های اسلامی ایمان است، رکنش اینه. اگه این نباشه سایر ارزش ها به حد نصاب نمیرسه. مادون حد نصاب ممکنه آثاری داشته باشی، گناهانش بخشیده بشه، عذابش کم بشه، اینها هست. اما اینکه در دار سعادت، اونجایی که اولیاء خدا هستند، اونجا راهی برای اون نیست. این یه مطلبه که تکرارش به خاطر سوالاتی که کرده بودند و اینا من خواستم تأکید کنم. خب بنا بود به این که بگیم ما قرآن چگونه با این مسئله برخورد کرده. جای شک و تردید نیست که پیروی از هوای نفس از نظر قرآن یک ارزش منفی است. اما قرآن چجور با این برخورد میکنه؟ آیاتی که در این زمینه هست که مراجعه بفرمایید، اینها هم لحنش از نظر شدت و ظرف با هم تفاوت داره. مثل همون مراتبی که در حسن فعلی، در حسن فاعلی، در نیت هست، درباره پیروی از هوای نفس هم مراتب وجود داره. یه مرتبه شما ملاحظه بفرمایید، خطاب به حضرت داوود علی نبی جناب علیه و علیه السلام. داوود یکی از پیغمبران بزرگ بنی اسرائیل است و در قرآن هم خیلی از ایشون یاد شده. خدای متعال بر میان پیغمبران، کسی که تصریح شده در قرآن که مقام حکومت بهش دادیم، یعنی قضاوت، حضرت داوودی، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد به ما نسو یوم الحساب در سوره صاد. به پیغمبر معصوم خدا می‌فرماید ما مقام حکومت بهت دادیم، مقام قضاوت بین مردم، فحکم بین الناس، اما وظیفت این است که مواظب باشی حکم تو حق باشی. چیزی که میتواند تو را از حکم کردن به حق باز بدارد، مانع بشه از این که بتونی وظیفه تو انجام بدی، اتباع هواست. ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. مبادا تو به دنبال هوای نفس بشی در قضاوت و خودت از همه نفع و ضررها خاک پاک کنی در این محیط کاملا بی‌طرفانه. فکر هیچ منفعتی برای خودت، چیزی که دلخواه تو هست، اینا رو همه را حذف کن کنار بشه. لا تتبع الهوا. اگه این کار را نکردی یعنی دنبال هوای نفس بودی، دلخواهت در حکمت مؤثر بود، یضلک عن سبیل الله. پیروی هوای نفس باید تو را از راه حق باز بداره، گمراهت کنه، حق را نمیفهمی، عوضی میفهمی. شاید باشن در هر زمانی، شاید در کشور ما هم باشن گاهی گوشه و کناری، قاضی که خودش هم متوجه نیست که چرا اینجور داره حکم میکنه، با ده واسطه ملاحظاتی داره که من با کیک رفیق بودیم و فلان جا فلان نفعی داریم، اگه اون با ما رفاقتش باشه در کجا چطور میشته. اینا ته دلش هست، خودش هم توجه نداره به اینا. اما همین اندازه هست که وقتی مواجه میشه با طرف میخواد قضاوت کنه، میبینه میل داره به نفع او خوب کنه. چرا شب شاید خیلی متوجه نیست چرا، همین دفعه خوشش میاد به نفع اینو. اگر این در کار آمد از حق منحرف میشی، فیضلک عن سبیل الله. خب حالا من منحرف شدم، اینجا اشتباه کردم و چی میشه؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقتی اینجوری شد یادت میره که حسابی در کاره. یه روزی ازت میپرسن چرا اینجور قضاوت کردی و تو جواب قانع کننده ای نداری، اون روز رو چون فراموش کردی دنبال دلخواهت میری. وقتی رفتی قضاوت به ناحق میکنی، وقتی به ناحق کردی در روز قیامت حساب ازت میکشن. به ما نسو یوم الحساب. وقتی حساب کشیدن لهم عذاب شدید. چرا قضاوت به ناحق کردی؟ و گاهی هست، حالا این مسئله ساده است، حضرت داوود جنایتی نکرد، اهلش هم نبود، اما خدا که میخواد نصیحت کنه پیغمبرش را، متوجهش کنه که مبادا یه وقت انحرافی پیدا بکنی، اشتباهی بکنی، روی این تأکید میکنه که لا تتبع الهوا. اونی که موجب انحرافت میشه، باعث میشه روز قیامت هم یادت بره و باعث میشه که به عذاب شدید مبتلا بشی. لا تتبع الهوا، دنبال دلخواه نباش، ببین خدا چه میخواد. این یه جور تعبیر الان. در یه جا به طور کلی برای مؤمنین میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه کسی که از خدا بترسه و خودش را از هوای نفس باز بداره، چنین کسی جایگاهش بهشت خواهد بود. این اون ارزش حد نصابه، وارد بهشت، بهشت مال اوست. شاید اینکه اول قید می‌فرماید فاما من خاف مقام ربه، برای این تأثیری است که توجه به عظمت الهی و ابهت الهی باعث میشه که آدم خودش از گناه، از چیزی که خدا دوست نداره حفظ کنه. معمولا همه این چیزهایی که در کارهای ما، کارهای اختیاری ما مؤثر هست، برمیگرده به دو چیز، یکی خوف، یکی رجا. یا آدم یک کاری که میکنه برای اینه که نفعی ازش عایدش بشه، یا برای اینکه از ضرری محفوظ بمانه. خوف از ضرر یا رجاء منفعت. مؤمن این خوف و رجا رو چون نسبت به خدا داره میشه خوف از خدا مانع میشه که آدم گناه بکنه، رجاء در رحمت خدا باعث میشه که اطاعت بکنه. اینجا چون مقام این است که میخواد چیزی رو که میل داره مخالفت کنه، در مخالفت کردن امید خیلی نقشی را داره. وقتی آدم یه چیزی رو دوست داره میخواد مخالفت کنه با اون، باید بترسه از ضررش. امید به رحمت الهی این باعث نمیشه که، به طور طبیعی از میکنم، عامل طبیعی این نیست که آدم از گناه خودداری کنه. امید باعث میشه نماز بخونه، عبادت کنه، برای اعمال ایجابی بیشتر مؤثر رجا. خوف برای اینکه اونجایی که در معرض خطر است آدم خودش رو حفظ کنه، نگه داره که نلغزه، تو آتش نیفته. به این مناسبت اول میفهمد تو اما من خاف مقام ربی، به مدد خوف الهی نه نفس عن الهوا. یعنی اول یک کشیشی به جانب گناه داره، هوا، میل به اون، خواسته های نفسانیش. اگر نبود این خوف از خدا و توجه به مقام الهی، چه بسا فریب میخورد و میافتاد در همون مهلکه هوای نفس و اطاعت شیطان. برای اینکه نیفته، اون که مهم است اینه که توجه کن خدا آگاه است از کار بد بکنی مجازاتت میکنه. خب منظورم این بود. اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، این نها هم نهی انشائی نیست که آدم که نکن، یعنی عملا باز بدانه. کسی که از خدا خوف داشته باشه و عملا خودش را از هوای نفس باز بدانه، جلوش را بگیره، کنترل کنه، مهارش را در دستش داره، فان الجنه یلمع. باز تعبیریست، تعبیر خیلی شدید و غلیظی نیست. یعنی اگر دلتون میخواد به بهشت، مواظب باشید خودتون رو کنترل کنید تا به هوای نفسش. اما میرسه به جایی که لهر خیلی شدیدتر میشه. خاطر اینکه موارد اتباع نفس در اینجا اولا خطرهای عظیمی برای انسان میآفرینه، بعد به خودش هم محدود نمیشه، تجاوز میکنه، دیگران رو هم مبتلا میکنه، گاهی یک امتی را درگیر میکنه در فساد، گناه، جنایت و عذاب ابدی. از یه نفر شروع میشه، اونقدر گسترش پیدا میکنه دایره این فساد که از خودش عبور میکنه، به خانواده و زن و بچهش میرسه. قو انفسکم و اهلیکم، آدم در سرنوشت خانوادهش هم موثره. از اونا تجاوز میکنه به همسایه هاش، به شهرش، به کشورش. گاهی یک ملتی را از رحمت الهی محروم میکنه، درسته هوای نفس شخصی خودش دلش میخواد. چنین اشخاصی اولا کسانی هستند که خدای متعال می‌فرماید، کسانی هستند که اینا در معرض امتحان حتما رفوزه هستند و راه برگشتی ندارند. حالا باز اشاره بکنم بین پرانتز، ما در بحثامون زیاد رو این تکیه کردیم که اصلا هدف از آفرین انسان در این عالم این بوده که در معرض امتحان قرار بگیره، یعنی سر دوراهی‌ها تا با اختیار خودش مسیرش رو تعیین کنه. ولی خدا از اول انسان ها رو اونه که بهشتی بودن در بهشت می آفرید، آورد اینجا برای چی؟ این همه مشکلات و سیل و زلزله و جنایت و قتل و همه اینا مقدمه بود که هر کسی سرنوشت خودش رو با اختیار خودش انتخاب کرد. خاصیت انسان همینه، برخلاف ملائکه یه همچو اختیار دو طرفی ندارن. ملائکه نمیتونن خودشون رو، یعنی انگیزه ندارن برای گناه کردن و سقوط و اینا. به هر حال عرض میکردم که گاهی فساد هوای نفس اونچنان گسترش پیدا میکنه که نه تنها خودش رو جهنمی میکنه، واسه جهنم شدن دیگران هم میشه. اینجا قرآن فقط نمیگه که تو خودت هوای نفس رو کنار بگذار، نهی کن، خودتا باز بدار، کنترل کن. میگه با اونهایی که اهل هوا هستن معاشرت نکن، حرف اونا رو گوش نکن، اصلا گوش نده که اینا چی میگن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، ولشون کن سر اینا. اینا طوری هستن که اینا دیگه هدایت بشو نیستند، هر کاری بکنی اینا نتیجه نداره. اینا راه خودش رو انتخاب کردن، راه جهنم رو انتخاب کردن. ما مجبور نمی کنیم کسی رو که بره بهش، خودشون انتخاب کردن میخوان برن جهنم و این سرنوشت براشون تعیین شده، برای اینکه اونقدر در این راه به هوای نفس دامن زدن، عادت کردن، نمیتونن رها کنن. به دست خودشون خودشون رو به چاه انداختن. تو مواظب باش به آتش اونا نسوزی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. مواظب باش این کسانی که دنبال هوای نفس رفتن، اتبع هواه و کان امره فرطا، دیگه کارشون از گذشته از این حرف ها یک سره شده. مواظب باش حرف اینا در تو اثر نکنه. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ضمناً این نکته هم استفاده میشه که آدم اگر بخواد از هوای نفس، شر هوای نفس محفوظ باشه، باید به یاد خدا پناه بماره. اونی که زمینه پیروی از هوای نفس رو فراهم میکنه غفلت از یاد خداست. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اول اینا یک کاری کردن که مستحق این عذاب شده، که ما غفلت از یاد خودمون رو بر اونها مسلط کردیم. اغفلنا قلبه عن ذکرنا. وقتی غفلت برشون غالب شد، رفتن دنبال هوای نفس و تبع هوا، ادامه دادن به این کار رو، اونقدر عمق بخشیدن که دیگه کارشون از حد گذشت، دیگه قابل اصلاح نیست. کان امره فرطا. تو نه تنها اینها رو فکر اصلاحشون نباز، اینها اصلاح شدنی نیستن، مواظب باش اونا تو رو گمراه نکنن. به پیشنهاد بدم، نظر مشورتی بدن، آقا اینجور ما خیر شما رو میخوایم، با آمریکا باید سازش کنید، چاره این نیست، اگر نکنید چنین و چران میشه. اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوا. اون دنبال راحتی خودشه، انتظار داره از کنار اونا استفاده کنه. به حرف اینا گوش نده. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. در یه آیه دیگه میفرماید فلا یصدنک من اغفل عن قلبه عن ذکرنا و تبع هواه فتردا. به هر حال باز به پیغمبر میفهم، نمیگه تو اتباع هوای نفس نکن، میگه مواظب باش اونایی که دنبال هوای نفس رفتن تو را از یاد خدا غافل نکنند، از انجام وظیفت باز ندارند، حواست جمع باشه. و بالاخره شاید شدیدترین لحنی که قرآن در این زمینه داره همون آیه ایست که در جلسات قبلی هم تلاوت کردم: افرأیت من اتخذ الهه هوا. دلخواه خودش رو میپرست، اون رو به جای خدا عرض کرده، به جای اینکه در هر کاری ببینه خدا اجازه میده یا نمیده، ببینه دلش بخواد یا نمیخواد. این همون فرهنگی است که عرض کردم امروز در جهان الهادی حکم فرماست. اگه اینجور شد، اونقدر شخص تابع دلخواهش شد، عادت کرد به این چرچه دلش میخواد، زمینه هم براش فراهم بود، پول داشت، تبعیم اتباع داشت، یاران داشت، همسلیقه ها داشت، خدا وقتی بخواد این کسی در امتحان سخت قرار بده، زمینه هاش هم براهم کارش فراهم میکنه. البته امتحان های خدا بی حکمت نیست، هر کسی رو طبق ظرفیتش امتحان میکنه، هر کسی به اندازه این ظرفیت خودش میتونه بالا بره یا پایین بیا. اما فرعون اونقدر ظرفیت داشت تا رسید به اونجایی که باید امتحان بشه به انا ربکم الاعلا. همه که همچو امتحانی نمیشه. بنده که بگم انا ربکم الاعلا چی میشه؟ فردا دستم و دستبند میذارن میبرندم تیمارستان. اما او میگفت و میپذیرفتن، در مقابلش به خاک میفتدن. افلا ترون انها دل انهار تجری من تحتی، همه این نعمت هایی که دارید از برکت منه. اون امتحانش با من خیلی فرق داره، من همین در چارچوبه محدود خودمه ترقی کنم، دو تا پله میرم بالا، تنزلم کنم، دو تا پله میفتم زمین. اما کسی هست با یک امتحان میتونه بره به اوج، سقوط هم کنه میرسه به اسفل زافلی. این یه وقت بین پرانتز عرض کردم که خدا هر کسی خوب بود امتحان ما رو آسان‌تر قرار میداد. همه چیز روی حکمتی، هر کسی در همون موردی که ظرفیتش هست و به اندازه ظرفیتش امتحان میشه، رشدش به همون اندازه است، متناسبی با ظرفیتشه، سقوطش هم متناسبی. افرایت من اتخذ اله و هوا، کسی که این چنین من مطیع دلخواه شد، نتیجه چی؟ اضله الله علی علم. که ما به زحمت باید این جمله را اصلا معنا کنیم بفهمیم یعنی چی. خدا با این که علم داشت او را گمراهش کرد. این چجور میشه؟ گمراه یعنی آدم ندونه راه را گم کنه، یعنی دیگه ندونه راه کدومه. راه را گم میکنم یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیدونم دست راست بدارم دست چپ. میفرماد اضله الله علی علم، با اینکه میداند خدا گمراهش میکنه. خیلی مصیبت بزرگیه. آدم وقتی جاهل راه خطایی هم بره، بعد ممکنه یک کسی بهش بگه یا بپرسه راهنماییش کنه، زود برگرده. اما آگاهانه راه خطا را انتخاب کنه، خیلی هم خوشحال باشه. و یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسان این وضعشون اینجوریست، یعنی واقعا حالا فکرشون اینجوریست، تصورش از نظر روانشناسی مشکله. منش روانشناس نیستم، اما این اندازه بو بردن. آدم طوری باشه که شب که میخوابه تو ذهنش این باشه: من فردا میخوام فلان کاری بکنم به نفع کشورم، میخوام مردم رو از فقر نجات بدم، چی کار کنم؟ باید یک کاری کنم که آمریکا تحریم ها رو برداره. تحریم ها رو که برمیداره، اقتصاد تجارت رواج پیدا میکنه، مردم سود میبرن، زندگیشون خوب میشه، درآمدشون خوب میشه، از فقر نجات پیدا میکنه. اما در همینجا اولا سیاست های خودش باعث ایجاد فقر شده، کسانی را سر کار آورده که با رشوه و با راندخاری و این حرفا منافع مردم به خطر انداختن. یادش میره که من فلان وزیر را که انتخاب کردم برای چی بود، فلان راهی را که کردم برای چی بود، یادش میره. اون چون میلیاردر بود، اون میتونست خیلی از کارها رو بکنه، اون بلد بود این سوراخ سنبه های تجارت خارجی را سر کار آوردن، اون با ما همکاری بکنه، زمینه هم باشه برای چهار استفاده میخواد بکنه، برای به ضرر چند میلیون خلق کشور اتفاق میفته. حالا با اینکه اینجوره میگه میخوام برای اینکه مردم از فقر نجات دهم، فقر رو امثال تو و یاران تو به مردم وارد کرد. حالا میخواد فقر رو چیکار کنم؟ برم با آمریکا بسازم، یعنی دستم بلند کنم، تسلیم عذرخواهی هم بکنم اگه جسارتی شده. بله، اون شعر عبید زاکانی را شنید. اشتباه کردیم ما، فراوان اشتباه میکنند. بگیم تا تحریم ها را برداره، تا خود اقتصاد را واجب پیدا کنه، تا فقر مردم. ته دلش هم برای زن و بچه شم بگه که من میخواد فقر مردم را رفع کنن، باورش هم هست، در یک سطحی از آگاهیش خودش هم باور کرده که میخواد برای مردم خدمت کنه. غافل از این که هم خودش را و هم مردمش را و هم دینش را و هم خونهای شهدا را پامال کرده، هم انقلاب را ریشه شکنده و تا روز قیامت هرچی فساد بر این طرف مرتبه بشه گردن اوست. ولی ادعا میکنم میخوام فقر مردم را رد کنم. چیه؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. آدمی کودنی نیست، میدونی که سرش نشه مسائل، اهل علم هست، اون تجربه داره، زندگی سیاست سرش میشه، اقتصاد سرش میشه، میخوادم به مردم، اما باورش نمیشه که بشه با آمریکا در میفتن. مگه میشه؟ که از خدای عالمه. یه امامی باید باشه که بگه آمریکا چه غلطی نمیتواند بکنه. با خدا باش. وقتی خدا رو فراموش کرد، اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اینجوری میشه. اونه که بذاری خدا رو که بذاری کنار، همه حسابا درسته. واقعا ما چی داریم در مقابل ثروت اونا، تکنولوژی اونا و خیلی چیزای دیگه، سیاستمدارای اونا، تجربه های سیاسیشون، تجربه های جنگشون، جنگ اتمیشون، ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. اما ما یه چیزی داریم که هیچ کدوم اونا ندارند. لقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. همون خدا ما داریم. اگه اونو فراموش کنیم، اتبع هوا اضله الله علی علم، بعدش ختم علی قلبی و سمعه، دیگه مدارکش درست کار نمی کنه، نمیتونه حقیقت رو بشناسه. و ختم علی قلبه، بر دلش، بر اون قوهی که باید حق و باطل رو تشخیص بزنه مهر رو میزنیم، باز نمیشه که بفهمه حق چیه باطل چیه. وقتی اینطور شد، فمن یهدی من اضل الله، کی میتونه اینا هدایت کنه؟ ما گمراهش کردیم، یک کسی قدرتی بالاتر ما باید باشه تا اینا بتونه هدایت کنیم. هست قدرتی بالاتر از خدا؟ فمن یهدی من اضل الله. این پیروی از هوای نفس است. حالا ببینید ارزش اخلاقی گاهی به کجا منتهی میشه؟ به اونجا منتهی میشه که تمام آثار انبیا و شهدا رو در طول هزاران سال برباد میداده. چرا؟ این چهار روز برای این کرسی تکه بزنه. اینا آثار سویی است که بر پیروی از هوای نفس در قرآن تصریح شده. در روایات هم مصادیقی از اینا ذکر شده. اگه حیاتی بوده توفیقی انشاءالله به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Amen.